بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
هم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه و علل اول فقد لا یسبقه منع من المالک و قد یسبقه المنع. فهنا مسائل ثلاث: الاولا ان یبیع للمالک ما عدم سبق منع من المالک و هذا هو المتيقن من عقد الفضولی و المشهور از صحه بل فی تذکره نسبه الى علمائنا تارتن صریحن و اخرى ظاهرن به قوله ایندنا الا انه ذکر عقیب ذالک ان لنا فیه قولا فی البطلان و فی غایت المراد حکی الصحه عن الامانی و المفید و المرتضا و الشیخ فی النهایه و سلار و الحلبی و القاضی و ابن حمزه و حکیه عن الاسکافی و استقر. بحث ما امروز در بیان انواع و اقسام بیع فضولیه. فضولی اولا بلا اول به دو نوع تقسیم میشه، بعد نوع اولم به دو نوع رو هم رفته میشه. فضولی سه قسم و سه نوع. تقسیم اول به فضولی اینه: فضولی که مال غیر را میفروشه تارتن قصدش بیع للمالکه، نظرش این است که به جهت مالک برای مالک میفروشه که ثمن مال مالک باشه. تارتن فضولی از بیع مال غیر هدفش این است که لنفسه میفروشه، مثل همه غاصب ها. غاصبین که در بازار اموال مردم را میفروشن قصدشون از این بیع لنفسه، یعنی سمن را بریزه تو جیب خودش، مال دیگری را به منظور خودش میفروشه، خدمتا لنفسه میفروشه. پس فضولی از نظر قصد بیت چند قسم شد؟ دو قسم: تارتا یبیع للمالک و تارتا یبیع لنفسه. در قسم اول که نظر فضولی بیع للمالک، تارتن مالک قبل از بیع فضولی نهی از بیع کرده، گفته به مال من مثلا عقد نخون، مال من را نفروش، خانه را نفروش. فضولی مخالفت کرده به نهی مالک و مال او را فروخته. تارتن منع مالک سابق بر بیع فضولی نشده، قبلا مالک نهی نکرده. فهنا مسائل ثلاث، پس بیع فضولی دارای سه مسئله شد: فضولی للمالک بفروشه منع مالک سبقت نکنه، فضولی للمالک بفروشه منع مالک و نهی مالک قبل از بیع بلی به این متوجه بوده، تارتن هم فضولی لنفسه میفروشه. مسئله اولا در بیان حکم قسم اول از اقسام بیع فضولیه، و قسم اول این است که فضولی للمالک بفروشه و منع مالک نهی مالک هم سابق بر عقد فضولی نباشه، قبل از عقد و قبل از بیع نهی از مالک صادر نشده باشه. و مرحوم شیخ می‌فرمایند قدر متیقن از بیع فضولی، که اونا که میگن صحیحه، قدر متیقن از صحت بیع فضولی هم همین قسم از بیع فضولی این قدر متیقنه اونا چه قائل به صحت بیع فضولی هم قدر متیقنش این است که فضولی لیل مالک بفروشه و مالک هم قبلا منع و نهی نکرده باشه. اول مرحوم شیخ اقوال مسئله را نقل میکنه، بعد از نقل اقوال مسئله وارد استدلال میشه. در نقل اقوال میفرماید مشهور این است که این نوع از بیع فضولی مشهور این است که صحیحه و این کیشون میفرماد ول مشهور از صحه، این مشهور که انه مشهور منقول نیست نسبت به شیخ، مشهور محصله. یعنی خود مرحوم شیخ تحقیق فرمودن شهرت را به دست آوردن، ولی اگه خود مرحوم شیخ راضی به شهرتم تحقیقات نکرده بودن میفرمود و قیل المشهور از صحه، قیله میگفت ایده گفتن که مشهور صحته، ولی میگن جزمه میفهمه ول مشهور از صحه، قول مشهور در این بیع فضولی صحت بیع فضولی. بعد میفرماد بلکه علامه در کتاب تذکره صحت این بیع فضولی را به علماء ما به اصحاب امامیه نسبت داده، تارتن صریحا نسبت داده، گفته بلی بیع فضولی صحیح این ده اصحاب اینا، خب تا این ده علماء اینا، تارتن ظهور کلمش در این است که اصحاب امامیه و علماء امامیه قائل به صحتن، بران که فرموده این دنا صریح در این نیست که همه اصحاب امامیه قائل به صحتن، این دنا ظهورش در این است که یعنی این ده علماء اینا، این ده اصحاب اینا. و دنباله این دنا در بعضی از کتاب ها فرموده است که چرا از ما شیعه ها کسانی هم قائل به بطلان هست این مقدارا. بعدش گفته است که این دنا الا ان لنا فیه قولا بالبطلان، لنا یعنی پیش ما امامیه ها، ما علماء شیعه ها کسانی هستند که در این قسم از بیع فضولی قائل به بطلانه. بعد بقیه نقل اقوال که در غایت المراد از امانی، مرحوم مفید، شیخ مرتضی، شیخ طوسی در نهایه و امثال اینها سلار حلبی حکایت شده است، توجه فرمودید. بله، حکایت صحت شده و رأی همه متأخرینم مستقر بر صحت بیع فضولی شده جز مرحوم فخرالدین، فخرالمحققین، ایشان در ما بین متأخرین قائل به بطلانند و از محقق اردبیلی و سید داماد و بعضی متأخرین محدثینم قول به بطلان بیع فضولی حکایت شده. این راجع به بیان اقوال مسئله که در بیع فضولی چی کسانی قائل به صحتن و کدوم یک از علما قائل به بطلان. بعد مرحوم شیخ وارد استدلال به صحت میشه، میفرماد مشهور که قائل به صحتن، دلیلشون عموم اهل الله البی و عموم اوفو بالعقود. بعد مرحوم شیخ راجع به دو مطلب، ادعای اتفاق و ادعای عدم خلاف میکنه، نه اینکه اهل الله البی یا اوفو بالعقود اینها به منزله کبرای کلی هست، باید صورا را ما اثبات بکنیم. بله احل الله البیع، ببینیم آیا بیع فضولی بیع اون املا. لذا مرحوم شیخ در دو مورد ادعای عدم خلاف و ادعای عدم اشکال میکنه. یکی این است که بیع فضولی، فضولی که مالی کسی را میفروشه، عرفاً بیع اون قطعاً وقتی که بیع فضولی بیع شد قهرن عموم اهل لال بیت میشه، شاملش میشه. بیع فضولی که از فضولی صادر میشه عقد قطعاً، عقد بودنش که جای شک و شبهه نیست. سلب بیع از بیع فضولی، سلب عقد از بیع فضولی که صحیح نیست. آقایون که در اصول خوندن هر جا سلب صحیح نشد، عدم صحت سلب دلیل بر حقیقته. در موردی که ما یک عنوانی را از یک مورد سلب کردنمون صحیح نشد، این دلیل بر این است که اطلاق اون عنوان به اون مورد حقیقته. ما میبینیم بیعیت و عقدیت را از بیع فضولی سلب کردن صحیح نیست، این عدم صحت سلب دلیل بر این است که بیع فضولی بیعون، ولی دا سلب بیعیت از اون درست نیست. شما نمیتونید بگید بیع فضولی لیس بی بیعی، عقد فضولی لیس بی بیعی، سلب بیعیت ما ببینیم درست نیست. و این دلیل بر این است که صغرا محقق، صغرا لا اشکال فیه. این که تمام شد، یک مطلب دیگرم پیش مرحوم شیخ مسلمه و اون این است که در هر عقدی و در هر بیعی ترتب اثر به اون عقد و ترتب اثر به اون بیع مشروط به رضایت مالکه، اینم که لا اشکال فیه. ما منکر شرطیت رضایت مالک نیستی، به دلیلی الا ان تکون تجارتا ان تراد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این ادله که طیب نفس مالک را و رضایت مالک را در ترتب اثر معتبر کرده، ما منکرش که نیستیم. پس این مطلب که در ترتب اثر رضایت مالک معتبره، اینا ما منکرش نیستیم. این دو مطلب مورد قبول ماست، بیع فضولی بیعون، رضایت مالک هم شرطه. خب الا اینکه کلام ما، حرف ما در یک جاست، در یک جا ما اختلاف داریم و اون اینه، آیا سبق اذن مالک هم شرطه؟ اذن مالک شرط رو چشم، رضایت مالک شرط رو چشم، ما قبولش داریم. آیا سبقت اذن مالک هم شرطه؟ یعنی قبل از بی باید اول مالک اذن بده، اذن مالک سابق بر بی بشه، سبقت اذن مالک هم آیا شرطه یا نه؟ این محل بحثه. اگه ما شک بکنیم سبقت اذن مالک، سبق اذن مالک شرطه یا نه، ما در اینجا به چه تمسک میکنیم؟ به اصالت اطلاقی احل الله البی، میگیم احل الله البی مطلقه، اصل عدم قید نسبت به چی؟ احل الله البی مقید نشده به سبقت اذن مالک. نگفت از خداوند تبارک و تعالی احل الله البی فی صورت سبق اذن مالک، قید سبقت اذن مالک در آیه دیده نمیشه. اگه ما در هر اطلاق شک بکنیم آیا این مطلق قید خورده یا نخورده، از مطلق اطلاق اراده شده یا نه، در صورت شک ما به چی تمسک کنیم؟ یکی از اصول لفظیه ما اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقیید از اون اصول لفظی است که همه عقلا این اصول لفظیه را قبولش داره. پس بیع فضولی بیعه، اذن مالک هم شرط، شک ما در شرطیت سبقت اذن مالک، ما در اینجا به مقتضای اطلاقات اهل الله البی میگیم اصل عدم قیدی سبقت اذن مالک. نه در مقر، در مقر چرا؟ چرا قید نظر نداره؟ اصل بی را همه افراد بی را میخواد بگه بی کلی حلاله. خب اینم یکی از مصادیق بی کلی است. نظرش به بلی در یه جا اگه کسی حرف شما وقتی درست است که اگه کسی در بی احتمال حرمت بده نظیر احتمال حرمتی که اگر کلب معلم و سگ شکاری یک سیدی را بگیرد و خفه بکند یا با ایراد زر بکشدش، خب اونجا احتمال است که ذبح نشده، سگ کشته این سگ را، این سید را، احتمال حرمت هست. آیه شریفه می فرماید و کلوا مما امسکنا علیکم، این سیود سیدهایی که کلبهای معلم براتون میگیرد و نگه میداره ولو بکشدش بخورید از او. امر بخوردن برای توهم حذره، یعنی چون خیلی ها احتمال حذر و احتمال منع و احتمال حرمت میدن با امر بخوردن کلو مما امسکنه، خداوند تبارک و تعالی میخواد اون توهم حذر را از بین ببره. در اینجا شما نمیتونید به اطلاق کلو تمسک بکنید و بگید خداوند تبارک و تعالی مطلقا امر کرده بخورید، نفرموده جای دندان سگ را بشورید و بخورید، پس جای دندان سگ هم پاکه. همین که فرض کنید بلی دهنشا به شکار مالیده یا اعضای سگ مرتوبن با اعضای سید ملاقات کرده نشسته بخورید پاکه، چون خداوند تبارک و تعالی مطلقا امر. در اونجا آیه در مقام اصل حلیت به قول شما چون احتمال حرمتی در بین است، میخواد احتمال حرمت را نابود کنه. در بی کسی احتمال حرمت میداده بی حرام باشه توجه فرمودید، تا اینکه بگیم خداوند تبارک و تعالی در مقام بیان اصل تشریع حلیت نظرش به اطلاق نداره، از این جهت در مقام بیان نبود، در مقام بیان بود. ولذا همه علما در همه جا به اطلاق حلال بی تمسک میکنن، تا حال دیده نشده کسی از علما به اطلاق تمسک نکنه. توجه فرمودید، پس ما به تمسک به اطلاق حلال بی این احتمال قید را از بین میبریم. توجه فرمودید، بله. همه برگشت این حرفا که مرحوم شیخ زد، برگشت همه این حرفا به عموم اهل الله البیت و به عموم اوفو بالعقوده. بلی از این عمومات و اطلاقات یک صورت قطعا خارج شده، اون یک صورت اون صورت اون مورد و اون صورت از بیعی است که نه قبلا مال کسی داده باشه نه بعدا اجازه بده. کسی مال کسی را فروخته، نه مالی که قبلا اجازه داده بود نه قبلا اجازه بود نه بعدا اجازه. این مسلم این مورد که مالک نه قبلا اجازه بده نه بعدا، این از عموم اهل الله البیع از عموم اوفل قد خارج، چون رضایت مالک زین مالک مسلم شرطه. تجربه فرمودید، بله. بعد مرحوم شیخ فرمود ممکنه یک جمله از استدلال در عبارت علما که دیده میشه ممکنه برگشت او هم به حرف ما باشه. اون جمله از استدلال چیه؟ تجربه فرمودید بعضی از علما در صحت بیع فضولی به این دلیل تمسک کردن، میگن بیع فضولی عقدون صدر من اهله و وقع فی محله. بیع فضولی عقدی است که از اهل صادر شده و در محلش واقع شده. از اهل صادر شده مراد از اهل یعنی از کسی صادر شده است که کامل است، بلبلوغ والعقل، اهلیت عقل خوندن را داره. چون فرض ما در فضولی دیروز خوندیم الکامل منتها الغیر المالک للتصرف، پس از اهل صادر شده و در محلش واقع شده، مراد از محلم یعنی به مبیعی واقع شده است که شرعاً فروختن او عیبی نداره، خمر نفروخته، خنزیر نفروخته، اعیان ندسه نفروخته. اعیان ندسه و خمر خنزیر اینا امتعه هستند اعیانی هستند که تعلق بی بر اینها، وقوع بی بر اینها شرعاً درست نیست. اما فرض کن خانه فروخته، کتاب فروخته، یک جنسی که شرعاً فروختنش حلاله، پس بیع فضولی عقد صدر من اهل، از اهل عقد صادر شده، اهلیت عقد خوندن را داره و در محلش واقع شده، یعنی به مبی واقع شده، از که برگشتین استلالم به ما نهن فیه، به ما ذکرناس، برگردونید به ما ذکرنا. چطور برگردونید؟ بله، از اهل صادر شده، یعنی بی از تو عمومات اهل الله بی شاملش میشه، عمومات اوفو بالعقود شاملش میشه، عقدیست که از اهل صادر شده و در محل، یعنی در مبیعی که اهلیت بی را داشته به او واقع شده، برگشتش به همین. گرچه در غایت المراد مرحوم شهید ایراد کرده به این اصطلاح که بیع فضولی عقد صدر من اهله و وقع فی محله، به این ایراد کرده، گفته مصادره به مطلوبه، از باب مصادراته. مصادرات به اون میگن که مدعا این دلیل باشه، دلیل این مدعا باشه، در مقام استدلال یه چیز را ادعا بکنه، به اون میگن مصادره. میگن آینه تازه اول کلامه، شما که میگی بیع فضولی از اهل صادر شده، این اول کلامه، بیع فضولی صحیحه، دلیل تنسیه، دلیل من است که از اهل صادر شده و در محل واقع شده، این مصادره به مطلوب است و دلیل این مدعاست. مرحوم شیخ میفرماید این ایراد که مصادره است، این درست نیست. برگشت این استدلال که عقد صدر من اهله و وقع فی محله، برگشتش به ماده کرناست، یعنی به عموم حفظ القود و عموم حل لال به ما رجوع میکن. برای اینکه در اهلیت عاقد ما شکی نداریم، بالغ است و عاقل، و مبی هم که در محل واقع شده، مبی هم یه مبی است که تعلق به برو فروختن و شرعن جایزه. فقط این است که این عقد خالی از اذن قبلی مولاست. یه تذکر اینجا میدم، شک در این است که آیا این عقد فضولی که خالی از اذن قبلی است ولی بعدم مالکش اجازه داده، این صحیحانه این محل کلامه و این را با اصل ما درستش میکنیم. این که تذکر میدم اینه، ایشون میفرماد و هوه مدفون بلست، یعنی احتمال این که خالی از اذن قبلی باشه ولو بعدن اجازه بیاد، این بی باطله، این احتمال مدفون بلست. مراد از اصل در اینجا اصل عملی نیست، اصل عدم اشتراط جاری نمیشه. تصادفانه که ما شک بکنیم اذن قبلی شرطه یا نه، اصل عدم اشتراط اینجا جاش نیست، اینجا باید اصالت الاشتراط جاری بکنیم، برای اینکه اصل این است که تا اذن قبلی نباشه اثر بر این بیع مترتب نشود. این که ایشون میفرد مدفون بلست، مراد از اصل در اینجا اصل عملی نیست که اصل عدم اشتراط، بلکه مراد از اصل در اینجا به طور که در عبارت شیخ هم خوندیم اصل لفظیه، یعنی به اصالت اطلاق، به اصالت عدم تغییر که اصول لفظیه است، با اصول لفظیه احتمال تقید به این قید را ما دفع میکنیم. خب این تمام شد. یکی از ادله صحت که برای بیع فضولی علما نقل کردند و به این دلیل تمسک کردن، حدیث عروه بارقی است. روزی از روزها پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام به عروه یک دینار پول داد، فرمود اشتلنا شاتن لیل ادحیه، برای قربانی یکی گوسفند برام بخر، گوسفند بخر. از اول یک گوسفند مقید به یک نمی کنیم، چون حرفی داریم داره، گوسفند برای ما بخر برای قربان. عروه رفت بازار، یه دینار را داد، دو تا گوسفند خرید، در برگشتن یکی از گوسفندها را به یک دینار فروخت و پولش را گرفت، دینار و یک گوسفند را آورد پیش پیغمبر اکرم. حضرت فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک. با این روایت هم استدلال شده به صحت بیع فضولی، یعنی اگر شما شرای اروه را توضیح بکنید، بگید شرای اروه فضولی نبود. چرا فضولی نبود؟ برای اینکه پیغمبر اکرم کرد کردم یک گوسفند یک نکیم حرف داریم اینجاست. پیغمبر اکرم پول داد فرمود برای ما شات بخند. شات جنسه، اذن به جنس شات داده، اعم از این که یکی باشه یا دوتا باشه، یکی هم شاته دوتا هم باشه شات. لذا اسم جنس یکی از خصوصیات اسم جنس هست که یستوب علال قلیلی والکثیر. به یک دریا هم آب میگن، به یک کاسه آب هم آب میگن، آب به هر دو صادقه چون اسم جنسه. شات هم میگن اسم جنسه، به قلیل و کثیر به هر دو صادق میشه. حضرت که فرمود اشتر لنا به شاتن، این شامل دو شاتن میشه. ما اگر به این بیان قبول بکنیم اسم جنس به تسنیم صادقه، همه اینها را قبول بکنیم، شرای اروه را تصحیح بکنیم، بگیم شرایش فضولی نبود، شرایش مسبوق به اذن حضرت رسول بود. ولی بهش در وسط را یکی از گوسفندارا فروخ، اون به قطعا چی بود؟ ها؟ او قطعا فضولی بود، برای فروختن که اذنی ندار. فضولی که بود، بعد حضرت که امضا فرمود، فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینی، در این بی خداوند عالم به شما برکت مرحمت فرماید، با این تقریر بعدی معلوم شد که بی فضولی صحیحه. شرایش هم اگر فضولی نباشه، بیش که مسلم فضولی است و صحیح. مرحوم شیخ می‌فرماید استدلال با حدیث اروه به صحت بیع فضولی متوقف بر این است که ما بگیم کار اروه فضولی بود، بیع اروه فضولی بود، متوقف بر این. و توضیحش این است که در فعل اروه چهار احتمال است. دقت بفرمایید، در فعل اروه، در این کار اروه چهار احتمال وجود دارد. احتمال اولش این است که بگیم بیع اروه فضولی بود، فضولی که باشه باید بگیم قبض یک باز اروه در وسط را چی بود؟ حرام بود. فروخته شات را تحویل مشتری بده و پول را از مشتری بگیرد در بیع فضولی قبض یک باز، چون تصرف در مال غیر حرامه. باید بگیم فعل اروه راجع به قبض اقباض حرام. این احتمال را رد میکند امضای نبی مقدم، چون نبی مقدم فعل حرام را امضا نمیفرمایند، فعل حرام را تقریر نمیکنند. اگر قبض اقباضی اروه حرام بود، هیچ وقت پیغمبرتون نمیفرمود بارک الله لک فی صفقت یمین، نهیش میکرد، میگو حالا فروختی چرا فعل حرام کردی پول را گرفتی. پس این احتمال که فضولی بود و قبض و اقباض اروه حرام، این احتمال را رد می کند امضای نبی. پس این احتمال را بذاریم کنار. احتمال دوم این است که در احکام فضولی میاد انشاءالله، بگیم در بیع فضولی قبض و اقباض با علم برضایت قبض و اقباض حلاله، به طوری که اروه عالم به رضایت حضرت بود، میدونست راضیه، عالم هم بود به اینکه به قبض اقبازم راضیه و بعدن اجازه میده. در بیع فضولی میاد انشاءالله که فضولی بدوند مالکش بعدن اجازه میکنه، علم دارد به این، با علم به اینکه مالکش اجازه میکنه، ببینیم آیا قبض اقباض حلال یا نه. بگیم در صورت علم به اجازه، علم به رضایت که بعدن هم اجازه میکنه، قبض اقباض حلاله. اینم در محل خودش میاد، ما اثبات میکنیم در بیع فضولی. ولو فضولی عالم به تعقب اجازه هم باشه که میدوند مالک اجازه میکنه، باز هم قبض اقباض چیه؟ حرامه. پس این احتمال هم بعدن میاد که مردم مونده. دو احتمال، احتمال ثالث و احتمال رابع. احتمال ثالث این است که چون اروه علم برضایت نبی داشت، دیروز هم ما گفتیم بگیم با علم برضایت مال که اصلا معامله فضولی نیست، درست؟ یعنی دیروز ما که اینو مرحوم شیخ اینا نفرمود و یقوی فی نس، لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگه مخالفت اصحاب نبود، اون چی که در نفس من قوت میگیره این است که در صورت علم برزات مالی از معاملت فضولی نیست. مونده احتمال سالس بگیم فضولی نیست، وقتی که فضولی نشد با فعل غیر فضولی استلال به صحت فضولی که درست نیست، این به اصل فضولی نبود تا شما به حدیث ورده استلال بکنید به صحت فضولی. و یک احتمال رابع هم مونده، احتمال رابع این است که بگیم ورده عالم بود به اینکه تحویل دادن گوسفند از جانب حضرت بلا مانع و راضی است به تحویل دادن گوسفند، و مشتری هم عالم بود به اینکه عروه فضولتا میفروشه، مال حضرت، فضولی بودن عروه را میدونید، پولی را که داد به عروه از باب امانت داد، یعنی این پول دستت باشه، امانت، اگر پیغمبر اکرم اجازه داد از طرف من این پول را تحویل حضرت بده. باید این طور توجیه بکنیم، علم به یک باد به رضایت یک باد مبی داشت و از این طرف مشتری عالم بود عروه فضولی، پول به عنوان امانت به او داد، او وکیل بشه از طرف این تحویل حضرت بده. اگه مشتری جاهل باشه، آیا عروه گوسفند خودش میفروشه یا گوسفند کسی دیگر، جاهل به فضولیت باشه پول را به عنوان ثمن میده و به عنوان ثمن، و معیدش هم اینه، آیا عروه که یک گوسفند را فروخ آیا به معتاد فروخته بود یا به صیغه به تو هادا به هادا مشتری هم بگرد اشتره، یا مثل ماها عروه مثل ماها گوسفند چند اینقدر بیا پوله، معتاد بود یا به عنوان بیبی صیغه بود، ظهورش این است که معتاد بود. معتاد که بشه آقایون در معتاد خونده مبنای معتاد به چیه؟ معتاد با چی محقق میشه؟ عوضه به همدیگه برسه و طرفینم راضی به تصرف باشم، با همین به معتاد محقق میشه یا نه؟ هم محقق میشه. در اینجا گوسفند به وسیله عروه اقباض شد به مشتری، پول هم به وسیله عروه آورده شد و تحویل حضرت، قبض اقباض محقق شد، خریدار گوسفند راضی به تصرف پول بود، پیغمبر اکرم هم راضی به تصرف گوسفند که در گوسفند تصرف بکنه، پس این یه بیع معتادی بود ما بین حضرت و ما بین مشتری. این عروه در وسطت چه نقشی را بازی میکرد؟ نقشی ایسال را، این آلت ایسال بود، به طور که در معتاد خوندیم اگه باد عوضه را به صاحبانش برسونه به وسیله اتاره ری، اگه عوضه به صاحبانش برسه و راضی به تصرف باشه، ما اثبات کردیم که معتاد محقق میشه، پس این به معتادی بود نه به این فدولی. پس بنابراین استدلال با این روایت با حدیث عروه به صحت بیع فضولی به نظر خیلی درست نمیاد. مونده یه حدیث دیگر که شاید دیگه امروز نرسید. ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک، فضولی تارتن للمالک میفروشه، للمالک میفروشه هر کردم، یعنی پولش مال مالک باشه، و قد یبیع لنفسه تارتن به نفع خودش میفروشه، میفروشه که خودش در پولش تصرفات بکنه، و علل اول بنابر اولی که لیل مالک می فروشه فقط لا یسبقه من اون من المالک تارت منعی و نهی از مالک سبقت نکرده، یعنی قبل از به از مالک نهی نرسیده، و قد یسبقه المن تارت به این بی من سبقت کرده، مالک قبلا منع کرده. فهنا مسائل تلات قهرن سه مسئله میشه، اولی دو قسم، ثانی هم یک قسم میشه، سه قسم. الاولا المسئله الاولا ان یبیع للمالک فضولی بفروشه برای مالک، ما عدم صدق منع من المالک، در صورتی که منعی هم از مالک سبقت نکنه، و هادا هو المتیقن من عقد الفضولی، قدر متیقن از عقد فضولی نست که فضولی للمالک بفروشه و مالک هم نه نکرده باشه. و المشهور از صحه در نقل اقوال قول مشهور صحت این بیع فضولیه، بلکه تذکره نسبه الى علما اینا تارتن صریحا نسبت به علمای معامیه داده صحت را، صراحتا گفته این در علما اینا و اخرى ظاهرا تارتن هم ظاهرا به علما نسبت داده به قوله این دنا، به قول این دنا مثال ظهور است، ظهور این دنا یعنی این در علما اینا ظهورش دارید. الا انه ذکر عقیب داله یعنی بعد از ذکر این دنا علامه این عبارت را دارد که این لنا فیه قولم بالبطلان، برای ما امامیه قول به بطلانی هم در صحت به فضولی هست. و فی غایت المراد حکی از صحه عن الامانی، صحت به فضولی از امانی و مفید و مرتضا و شیخ در نهایه و سلار و حلبی و قاضی و ابن حمزه، از اینها قول به صحت حکایت شده. و حکی عن الاسکافی، از اسکافی هم قول به صحت حکایت شده. و استقر علیه رأی من تأخر، متأخرین همشون رأیشون مستقر شده به صحت بیع فضولی، ادا فخر الدین جز فخر الدین که قائل به بطلانه. و بعد متأخر المتأخرین، بعدی از متأخرین متأخرین کل اردبیلی و سید داماد، و بعد متأخر المحدثین، بعدی از متأخرین مثل صاحب هدایگنا قائل به بطلانه. این راجع به اقوال مسئله برای من معلوم شد کیا قائل به صحتم و کیا قائل به بطلان. لعموم، این لعموم دلیل المشهور از صحه است، دلیل صحت مشهور قائل به صحتن. این نقل اقوال در وسطه به منزله جمله معترضه بودن، به چه دلیل قائل به صحتن؟ لعموم ادلت البیع، ادله احل الله البیع عمومیت دارد و العقود، بلی اوفو بالعقود عمومیت داره. لأن خلبه این ان اذن المالک، این لأنه خارجن هم توضیح دادن، این لأنه برای بیان صغراست. شما که میگید اوفو بالعقود حلال البیع، یه کبرای کلیه، خدا هر بیع را حلال کرده، هر عقد واجب الوفاست، از کجا عقد فضولی بیعه؟ این برای بیان صغراست. لأنه خلوبه ان اذن المالک، خالی بودن بیع فضولی از اذن قبلی مالک، لا یوجب سلب اسم البیع، این باعث نمیشد که اسم بیع سلب بشه، یعنی باعث صحت سلب نمیشه. سلب که صحیح نشد اطلاق چی میشه؟ حمل چی میشه؟ حمل میشه صحیح. پس بیع الفضولی بیعه، هر جا سلب صحیح نشد، عدم صحت سلب ملازم با صحت حمله، پس حمل بی صحیحه، میشه گفت که بی الفضولی بی او، چون سلب که صحیح داشت. این عدم اذن مالک، فقدان اذن مالک، لا یوجب سلب اسم العقد ول بی انون، باعث نمیشد که اسم بی را و اسم عقد را ما از او سلب بکنیم. صحت سلب نداره، نداشت، پس صحت حمل داره. پس این یک مطلب، این راجع به صغرا. و اشتراط و ترتب الاثر بر رضا، ترتب اثر موقوف مشروط به رضایت مالکه، و توقف و علی موقوف بودن ترتب اثر به رضایت مالک، ایزن لا مجال این کاره. ایزن اشاره به چیه؟ به طوری که اطلاق اسم بی لا مجال این کاره، ها کذا رضایت مالک در ترتب اثر شرطه، اینم مجالی برای این کار این مطلب نیست. ما قبول داریم یه چیزی که همه قبولش دارن، در صحت بیع و در ترتب اثر رضایت مالک شرطه، به دلیل تجارت انتران. اینکه دو مطلب لا مجال این کاره، یکی بیع بودن بیع فضولی، یکی هم رضایت مالک شرطه. فلم یبقل کلام الا فشترات سبق لیز، حرفی نمونده مگن که بگیم سبق ازن شرطه. سبق یعنی قبل از هم باید مالک قبلا ازن داده باشه، سبقت ازن شرطه. و حیث لا دلیل علی، دلیل بر اشتراط سبق اذن ما ندارم، هیچ دلیلی ندارم که مالک قبلا باید اذن داده باشه. دلیلی که نداشته باشیم فمقتدل اطلاقات ادم و مقتدا اطلاقات اهل لالبی، مقتدا اطلاقات و حکم لقود ادم و عدمی قیده. یعنی اصل این است که مشروط به سبق اذن نیست، مقید به سبق اذن نیست، پس با اطلاقات احتمال قید را ما دفع میکنیم. و قدر متعقن در مقام تخاطب ولا برای هر مطلق قدر متعقن، آب بیار قدر متعقنش آبی شیرین است که هیچ به اصطلاح نمکی در اون نباشه، آب گم نمیشه برد، اون قدر متعقن هر مطلق قدر متعقن در مقام تخاطب، نه هر قدر متعقن. و مرز دال که کله الى عموم هلل بی، برگشت همه این حرف ها تجربه بودید، یعنی این حرف هایی که ما زدیم بی بر بی فضولی صادق است و احتمال تقید میدیم با اطلاقات دفع میکنیم، برگشتش الى عموم هلل بی و به جوب الوفا بلا، به عموم هلل بی و اوف الوقود ما رجوع میکنیم. و خرج منه، از عموم یک فرد تخصیص خورده خارج شده، کدوم فرده؟ العاری عن الاذن و الاجازه معن، اون عقدی که هم از اذن خالی باشه هم از اجازه، اذن به قبلی میگن، اجازه به اون که بعدن حاصل میشه، در اون عقدی که عاری و خالی از اذن اجازه است، این خارج شده از عموم حکم لقود. اون عقدی که مثل بی فضولی اذن قبلی نبود، اجازه بعدی رسیده، هایم این هم از عموم حکم لقود خارج شده. یعنی اگه شما شک در خروج یک فردی بکنید به اصالت عموم تمسک نمی کنید، پس به عموم حکم لقود تمسک می کنید. ولم یعلم خروج ما فقد الاذن و لحق اهل اجازه، معلوم نیست اون بیی که اذن نبود، اذن قبلی نبود اما اجازه لاحق شده، یعنی بعد از بی مالک اجازه داده، خروج این از عموم حکم لقود معلوم نیست، معلوم که نشد به عموم تمسک میکنیم. و الى ما ذکرنا یرجه، به همین اصالت العموم برگشت میکنه، استدلالهم به انه عقد صدر عن اهله فی محله، بی فضولی عقدی است از اهلش صادر شده، اهلش یعنی از کسی که کامل بوده، بلبلوغ و العقل از او صادر شده و در محل خودش وارد شده است، که یعنی محلم قابلیت بی شرا را داشته. تمام این برگشتش به همینه، برگشت یعنی بی است و بی بر این صادقه به عموم محل لال بی تمسک میکنیم، برگشتش به هم مطلبه. پس و فما ذکره فی غایت المراد من انه من باب المصادرات، اون که در غایت المراد به این استدلال اعتراض شده که گفته این از مصادراته، این که مصادره به مطلوبه، این که اول کلام از اهل صادر شده، ما اثبات کردیم گفتیم بی بودنش لا ریب فیه، اذن مال شرطون هم لا ریب فیه، آیا قبلا اذن نبود بعدا اجازه آمده، این از عموم علل به خارج دیانه شده، نخیر نشده، اصالت العموم اصالت لاد سر جا خودش محفوظه. مرحوم شیخ میفرماید فما ذکره فی غایت المراد من انه من باب المصادره لم اتحقق وجهه، این چرا مصادره به مطلوبه من وجهش را ندونستم، برگشتش و هم نفیست که ما زدیم، لأن کونل این علتی لم اتحقق، من وجه این حرف را نفهمیدم، چرا؟ لأن کونل عاقد اهلا للعقد، عقد خون که فضولی بوده، اهلیت عقد را داشته، من حیث انه بالغ عاقل ما کلامفی، این عاقد فضولی از جهت اینکه بالغ بود، عاقل بود، صلاحیت عقد کردن را داشت، این که لا کلامفیه، این کجاش مصادره به مطلوبه. و کدا کونو، اینم راجع به وقع فی محله هست، اینم ترتولی فی محله، و کدا کونو المبی قابلا للبی، مبی قابل بی بود، عقد در محل خودش در مورد خودش وارد شده واقع شده، اینم که لا کلام فیه، فلیس محل الکلام الا خلو العقد ام مقارنتی اذن المالک، کلام فقط در اینجاست که آیا مقارنتی اذن مالک باید حین عقد اذن مالک باشه شرط، یا نه فقط اینجا حرف مونده و هو مدفون بلا است، احتمال اینکه مقارنتی ازن مال شرط باشه اینم با اصل در شده. با کدوم از اصالت العموم اصالت لاغ نه اصل عدم اشتراط. عرض کردم اگه ما شک می کردیم مقارنت ازن مال در صحت به شرط یا نه، مقتضا اصل اشتراط بود. اصلی بود که باید اجازه مالک همراه عقد باشه، تو هم باید باشه. چرا؟ اصل این است که تا مالک اذن نداده اثر مترتب نمیشه، اصالت فساد که اصل اول جاری میشه. ولعل مراد شهید، شاید مراد مرحوم شهید در غایت المراد که فرمود استید مصادره به مطلوب من المصادرات، توضیح حرف شهید باشه. این کلامه فی اهلیت العاقد، کلام در اهلیت عاقده. نخه حرف شهید در نست که بدون اذن مال که آیا عاقد حق عقد خوندن داره یا نه، کلامش در اجزاست. شما میگید اهلیت عقد را داره، میگه این اولی کلامه. بس در این است که آیا فضولی حق عقد خوندن به مال دیگری را دارد یا نه، شما میگید دارد، ما میگیم این اولی کلامی از مصادراته. ممکنه نظر مرحوم شهید به این باشه. و یک فی اثباتها، در اثبات اهلیت عاقد کافیز العموم المتقدم، بی که بر این صادقه حل الله بی اهلیت را به عاقد میبخشه، اهلیت عاقد به عموم حل الله بی صادق ثابت میشه. و قدشتر الاستلال علی استلال به صحت بی فدولی مشهور شده به قضیت عروت البارقی، حیث دفع الیه النبی صلی الله علیه و آله دینارا، یک دینار حضرت به عروه داد و قال له اشتلنا به شاتن للدحیه، فرمود گوسفندی برای دحیه بخر. فشترا به شاتن، با یک دینار دو شات خرید. ثم با احدهما فی طریق به دینار، در را یک شا به دینار فرو، فعت النبی صلی الله علیه و آله به شات و دینار، شات و دینار را آورد پیش حضرت. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله بارك الله لك في صفقه يمينك فان بيعه وقع فضولا، بيع عروه در وسط را یک گوسفند که فروخ، او قطعا چی بود؟ او فضولی بود. و این وجهنا شراعه على وجه يخرج من فضول، اولا شرایش هم فضولی بود، برای اینکه حضرت از خارج معلومه برای اضحیه یک گوسفند میخرن یا دوتا میخرن، یکی میخرم دینار داد فرمشاد، یعنی یک گوسفند بخرید، دوتا خرید به دومی اجازه نداشت. نسبت به شرای گوسفند ثانی هم بی فدولی بود، شرای فدولی بود. تازه اگه ما طوری توجیه بکنیم شرای اورورا از فضولی بودن اخراجش بکنیم، بگیم نه جنس شاد بود، جنس به قلیل و کثیر به هر دو صادقه، شرایش هم اگه فضولی نباشه بیش در وسط را قطعا چی بود؟ فضولی. فضولی که بود حضرت اجازه کرد و به فضولی صحیح شدین وجه استدلال به صحته. لیکن لا یخفا ان الاستلال بها، با حدیث و روایت عروه استلال به صحت بی فدولی، یتوقف علی دخول المعامله المقرون برضا المالک، اون معامله که مقرون به رضایت مالکه، اون معامله که با رضایت مالک تو همه تجربه مودید. او اینا چرا میگه؟ دیروز گفتیم عروه عالم به رضایت نبی بود یا نه؟ بود. اون معامله که اذن لفظی نداشته ولی مقرون با رضایت باطنی مالکه که دیروز محل بحث ما بود، او داخل بشه تحت عنوان بی فدولی. توضیح دارید، توضیح مطلب اینه، این نداهر علم و عروه بریدن نبی بما یفعل، عروه عالم بود به رضایت حضرت بما یفعل، اون کاری که میکنه، یعنی دوتا میخره یک شا در وسط را میفروشه، عالم به رضایت نبی بود. و قد اقبض المبیع و قبض الثمن، مبیع را در وسط را اقباض کرد، پول را گرفت. ولا ریب ان الاقباض و القبض فی البیع فضول حرام، قبض اقباض در بیع فضول که مسلم حرامه. چرا مسلم حرامه؟ لکونه تصرف هم فی مال غیر، این تصرف در مال غیر فضولی چکاره است؟ مال غیر را تحویل بده، از غیر پول بگیره، چون تصرف در مال غیره قبض اقباض قطعا در بیع فضولی چیه؟ حرامه. تلا بود این که قبض اقباض حرامه، یا باید شما بگید اما من التزام این نعروه تعل الحرام فی القبض و الاقباض، اگه به فضولی باشه یا باید بگید عروه مرتکب فعل حرام شد در اقباض مبی و قبض ثمن، این احتمال را رد میکنه و همه منافل لتقریر نبی صلی الله علیه و آله. این منافات با امضای حضرت داره، حضرت هیچ وقت فعل حرام را سحرش نمیذاره، نمیگد این صحیحه، امضا نمیکنه، نهی میکنه. پس این احتمال در کار نیست، احتمال اینکه عروه در اقباض قبض فعل حرام کرده این مردود است. و اما یا باید این کار را بکنیم، اما من القول بان البيع الذي يعلم بتعقب الاجازه، بی فضولی که علم داریم به تعقب اجازه، علم داریم به تعقب اجازه، یعنی علم داریم به اینکه اجازه بعدا میاد، عقیبی بی فضولی اجازه مالک میاد، در صورت علم به تعقب اجازه که عقیب هادا اجازه مالک میاد، در این صورت بگیم یبود تصرف فی قبل الاجازه، بگیم که بله قبل از اجازه تصرف جایزه. چرا؟ بنا انلا کون الاجازه کاش، بنا بن که اجازه مالک کاشفه کش میکنه، به از اول سعی بود، از اول که سعی بود پس قبل اجازه جایزه. و سیدی و درفو زود میاد، در احکام فضولی ما اثبات میکنیم ضعف این فتوا را که در بی فضولی ولو انسان علم به تعقب اجازم داشته باشه بادم قبض اقباض چیه؟ حرامه. پس این احتمال هم نیست. فیدور الام بین سالس و رابه، ام دار مدار احتمال سالس و احتمال رابه میشد که بعد میاد، یا باید در کار فضول، در کار عروه، در بی عروه، یا این احتمال سالس را بگیریم یا احتمال رابه را. احتمال سالس چیه؟ وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المال خارج عن الفضولی، بگیم این فرد از بیع که مقرون به علم به رضایت مالک، ما میدونیم مالک راضی به این بیعه، با علم به رضایت مالک بگیم این معاملات خارجه از فضولی بودن، خارجه که دیروز مرحوم شیخ اینا تقویت فرمودن، کما قلنا به طور که ما دیروز گفتیم. ورابه، ورابه این یعنی یدور الان بین ثالث ورابه، ان دار مدار احتمال ثالث و احتمال رابه، احتمال ثالث را گفتیم، ورابه این احتمال رابه این است که وحوه علم عروه بیردن نبی صلی اللہ بی اقباد مالی نمیشنه، بگیم عروه به طور که علم برزایت داشت میدونست پیغمبر که راضی هست گوسفند را تحویل مشتری بده، خب معصیت نیست، خب من علم دارم که صاحب مال راضی، حتی یستد تا بره اذن بگیر از حضرت، راضی است که گوسفند را تحویل مشتری بده. و علم المشتری به کون البی فضولیه، مشتری هم باید عالم باشد که این بی فضولیه. چرا عالم باشه؟ وقتش خالص نزد کردم، اگر عالم به فضولیت باشه پولا که تحویل و میده به چی نیت میده؟ به نیت امان. اما اگه جاهل باشه به عنوان سمن میده، به عنوان سمن که بده عروه نه وکیل از صاحب طرف صاحب ماله برای گرفتن پول و نه مالکه، عروه حق گرفتن سمن را نداره، ولی به عنوان امانت بگه باشه پیشت برسون به حضرت، اینه ایب نداره. پس باید بگیم مشتری هم عالم بود بی کن البی فضولیان حتی یکون دفع اول سمن بید البایه، تا دفع سمن به دست فروشنده که عروه است علاوه الامانه باشه. و الا یعنی اگه مشتری عالم به فضولی بودن بی نباشه، فل فضولی لیس مالکم ولا وکیلم، فضولی نه مالکه و نه وکیل، نه مالک است نه وکیل، فلا یستحق قبض المال، پس این فضولی که عروه است مستحق قبض مال نیست. فلا کان المشتری عالمن، اگه مشتری بدوند فضولیه، فلهو ان یستأمنهو علی الثمن، برای مشتری جایزه ان یستأمنه بایع فضولی را امین قرار بدهد، تو وقتی که اذن بگیره حتی ینکشف الحال، بخلاف مال و کان جال، ولیکن ندار و اول دار، اول این دو وچی اخیره، اول این دو وچی اخیره، وچی سالس هست که بگیم این از بی فضولی خارجه، خصوصا بملاحظة إن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهت المعاطات المعاملة بوجه معاطات واقع شده لقد تقدم إن المناط فيها مناط در بيع معاطات مجرد المرادات و بسول كل من الإوادين إلى صاحب الآخر مناط در معاطات این است که عوضه به همدیگه برسه رضایتی هم باشه مناط اینه و حصوله اینده بی اقباد المالک و غیره عوض پیشو حاصل بشه چی مالک بش بده خودش در معاطات خود مالک بده یا غیر مالک بده غیر مالی ولو که باشه ولو کان سبی یعنی حیوانه ولو سبی باشه یا رو حیوان بار بذارن حیوان ببره تحویل یکی بده حتی بالاتر از اینش گفتیم حتی به اتاره ری با پروندن ری هم باشه فعیدا حسلت تقابض بین الفضولیه وقتی که تقابض بین دو فضولی واقع شده دو فضولی کی است بین دو فضولی در ماننفی دو فضولی نیست یکی اصیل یکی فضولی عروه فضولی اون کسی که از عروه میخره چطور؟ و اصیل و با پول خودش میخره ما کلی میگیم هر وقت بین دو فضولی تقابض شد اون فضولی یه و غیره یا یک فضولی و غیر فضولی که مثل ماننوی یکی عروه فضولی یکی اون کسیست که از عروه گوسفند را میخره و که اصیله واقع شد مقرون هم بیرد المالک مقرون به رضایت دو مالک هم باشه ثم وصل کل من الایدین الى صاحب الاخر عوضن به صاحب عوض دیگر برسه و علم بیرد صاحبه علم به رضایت صاحب هم داشته باشیم کپا فی صحت تصرف در صحت تصرف کافیست ماننوی هم این قبیله پس ماننوی به معاطاتیه نه به فضولی ولیس هادا من معاملت الفضولی این معامله فضولی نیست چرا؟ لأن الفضولی فضولی که عروه است این فضولی سار آلتن فل ایصال این عروه آلت بود وسیله بود در چی؟ در ایصال پول را به حضرت برساند و گوسفند را تحویل مشتری بدهد این آلت در ایصال بود ولی عبرت برضا المالک المقرون به اعتبار برضا مالک است که مقرون به این معاطات بود